صالح صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مجله شام امروز که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. اقارب ده ها فرد ملکی که دیشب گفته می شود از سوی طالبان و افراد گروه داعش در شمال فیروزکو مرکز ولایت غور تیرباران شده اند، بعد از ظهر امروز دست به تظاهرات زدند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. سازمان عفو بین الملل و ملل متحد کشتار افراد در ولایت غور را محکوم کردند. به زودی کار کمیسیون مشترک تطبیق موافقت صلح با حزب اسلامی آغاز می شود. در کویته امروز به خاطر بزرگداشت از قربانیان حمله بر اکادمی پلیس در اینجا یک روز سوگواری اعلان شد. تفسیر خبرها. سازمان عفو بین الملل کشتار افراد ملکی را در غور محکوم کرده و آن را یک عمل وحشیانه خواند. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل هم قبل از این حمله را محکوم کرده بود. یک تعداد افراد مسلح که خود را منصوب به گروه داعش می خواندند شام گذشته بیش از 30 نفر را بوده و کشتند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. کمیته مشترک تطبیق تفاهمنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی قرار است به زودی کار خود را آغاز کند. محمد امین کریم، یک عضو این کمیته، امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
قدم های بسیار استوار در این راستا برداشته شده و قرار است که در یکی دو روز آینده این کمیسیون از طرف دولت به شکل رسمی افتتاح شود و کارهای عملی خود را آغاز بکند.
حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار چند قبل تفاهم نامه صلح را امضا کردند و برای تطبیق این تفاهم نامه بر ایجاد یک کمیته موافقه نمودند. والی زابل میگوید گلاب محمد خطیر رئیس عدلیه این ولایت به اتهام فساد اخلاقی به لویساران والی معرفی شده است. بسم الله افغانمل والی زابل امروز برای رادیو آزادی گفت وظیفه وی نیز به تعلیق در آمده است. وی می گوید که او و پسری را که تا کنون ندیدم هر دو به سارنوالی معرفی شدند. از آنان بازپرس خواهد شد تا زمانی که نتیجه این موضوع معلوم شود. وظیفه وی به تعلیق درآمده است. این اقدام پس از نشر یک ویدیو در رسانه‌های اجتماعی که در آن دیده می شود گلاب محمد خطیر از یک پسری که کارمند ریاست عدلیه است خواستار عمل لواطت شده است نشر شد. اما گلاب محمد خطیر رئیس عدلیه زابل این ادعا را رد کرده و آن را دسیسه مافیا و غاصبین زمین علیه خودش خوانده است. ادامه اخبار. امروز در شهر کویته به خاطر گرامی داشت از قربانیان حمله بر اکادمی محلی پلیس در اینجا مراسم سوگواری برگزار شد. دفاتر رسمی و تجارتخانه ها مسدود بودند. در حمله بر اکادمی پلیس شب 25 اکتبر 61 محصل پلیس که اکثرت آنها بین 20 تا 30 سال عمر داشتند کشته شدند. 123 نفر دیگر در این حمله که گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت آن را به عهده گرفته است زخمی شدند. در دیگر شهرهای پاکستان هم به خاطر همدردی با قربانیان این حادثه بعضی دفاتر بسته و بیرق‌ها نیمه برافراشته بودند. حمله بر اکادمی پلیس خاطرات تلخ حمله ماه دسامبر سال 2014 را بر یک مکتب منصوبین اردو در پشاور به یاد می‌آورد که در آن 150 نفر جان دادند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که رهبران جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در نظر دارند بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 8 نوامبر در مورد تمدید قانون تحریم‌ها علیه ایران رأی‌گیری کنند که این عمل یک نوع زورآزمایی با قصر سفید می باشد. قانون در مورد تحریم‌ها علیه ایران که به برنامه‌های اتمی و راکت‌های دوربرد این کشور مربوط می شود در 31 ماه دسامبر این سال اعتبار خود را از دست می دهد. اد رایس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان قرار است تمدید 10 ساله این قانون را پیشنهاد نماید که به گمان اغلب از سوی این مجلس تصویب خواهد شد. اما سرنوشت این قانون در مجلس سنا نامعلوم است و قصد سفید هم شاید با آن مخالفت کند. در کمپ مهاجرین به نام جنگل در شهر کلی فرانسه در حالی که تلاش ها برای خالی ساختن این کمپ از مهاجرین دوام دارد آتش سوزی رخ داد. مهاجرین در خیمه ها و سرپناه های این کمپ آتش زدند. قبل از آغاز تخلیه این کمپ توسط مقامات فرانسه بین 6 تا 8 هزار مهاجر این کمپ به شکل احتجاج جمع شدند. یک تعداد مهاجرین این کمپ به جاهای دیگر فرستاده شدند، ولی 4 هزار مهاجر هنوز هم در کمپ باقی ماندند. مقامات فرانسه این مهاجرین را به محلات دیگر در داخل فرانسه انتقال می‌دهند که در آنجاها حق درخواست پناهندگی به این افراد داده می‌شود. یک مقام فرانسوی گفته است مقامات این کشور از مهاجرین مقیم در این کمپ خواستند بدون آتش زدن خیمه‌ها این کمپ را ترک کنند، ولی مهاجرین به رسم عنانه باز هم آتش زدن را دوام دادند. یک هیئت حکومت ازبکستان به شهر جنوبی قرغیزستان اوج یافته و سوی مقامات محلی قرغیزستان با گرمی استقبال شدند. روز 2 اکتبر حکومت ازبکستان هم یک هیئت قرغیزستان را به شهر شرقی ازبکستان اندیجان دعوت کرده بود که برای خیر مقدم آنها مراسمی باشکوه برگزار شده بود. رابط بین ازبکستان و قرغیزستان بعد از برخوردهای جدی قومی در سال 2010 در جنوب قرغیزستان سرد شده بود. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اقارب ده ها فرد ملکی که دیشب گفته می شود از سوی طالبان و افراد گروه داعش در شمال فیروزکو در غور تیرباران شده اند، بعد از ظهر امروز دست به تظاهرات زدند. ولسی جرگه افغانستان اثران حکومت می خواهد تا اختلافاتشان را هرچی زودتر از طریق تفاهم حل کنند.
ما وکلای پارلمان از رهبران حکومت وحدت ملی به صورت جدی می خواهیم که این اختلافات خودشان را با یک تفاهم بین خود حل کنند، علنی نسازند، رسانه‌ای نسازند.
یک عضو کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح حزب اسلامی و حکومت میگوید این کمیته به زودی کارش را آغاز خواهد کرد. در بازار طلافروشی هرات سرقت مسلحانه صورت گرفته است.
سلا داشتن، سلا رقتان نظمی ببرن بودک بدون سبز واسکتان برخ کرده بودن سر بزا پیش.
و در رویدادهای منطقه‌ای گزارش از پالیسی‌های نامزدان ریاست جمهوری آمریکا درباره نزاع سوریه و آمادگی ائتلاف بین‌المللی برای عملیات در شهر رقه این کشور داریم. با ما باشید. اقارب افراد ملکی که دیشب گفته می شود از سوی طالبان و افراد گروه داعش در شمال شهر فیروزکو مرکز ولایت غور تیرباران شده اند، بعد از ظهر امروز دست به تظاهرات زدند. این اعتراض که بعد از چند لحظه به خشونت گرایید، معترضین با پرتاب سنگ و شعار مرگ بر والی غور خود را به دروازه دفتر والی رسانیدند. هرچند پلیس تلاش کرد تا با فیرهای هوایی جلو این مظاهرچیان را بگیرد، اما موفق نشدند. عبدالقدیر غفوری از غور گزارش می‌دهد.
بازماندگان 31 تن از افراد ملکی و کاریگر که شب گذشته از سوی گروه های مخالف دولت که ادعا می شود طالبان و داعش بودند، با انتقال جنازه هایشان از محل به مرکز این ولایت دست به اعتراض زدند. این مظاهره که به زودی به خشونت گرایید، اعتراض کننده خود را به دروازه ورودی دفتر والی این ولایت رسانیدند و با پرتاب سنگ بر تعمیر اداری این ولایت اداره محلی را متهم به بی‌کفایتی نمودند. اما این مظاهره بعداً از سوی شماری از باشندگان محل خاموش گردید که گفته می شود در این جریان دو مظاهره کننده نیز زخم برداشتند. اقارب این کشته شده‌ها میگن که 31 تن که 6 تنشان اطفال بودند، شب گذشته از سوی این گروه تیرباران گردیدند. محمد ابراهیم یکی از باشندگان محل میگوید که هنوز هم تعدادی از این کاریگرها به گروگان این افراد هستند که از سرنوشتشان معلومات در دست نیست.
طالبان به ترکیب داعش که مربوط به مناطق مرغاب هستند و مربوط به مناطق غلمین هستند، اینا آمدند رمه های قریجات کاسی را که تقریبا به حدود 2500 گوسفند میشده با خود بردند هستند و همچنان مردم غریبی که پشت هیزم و کار به کوه رفته بودند، از جمله 30 نفر رگبار بسته میکنند، شهید میسازند، که از جمله 30 نفر 6 تا اطفال هستند و 6 نفر دیگه هم سرنوشتش تا هنوز معلوم نیست.
بس کل زنی که ظاهرا 60 سال عمر دارد نیز از کسانی است که 3 پسرش از سوی نفرات تیرباران گردیده است. وی که اکنون در کنار جنازه های پسرانش فریاد میکشد میگوید سال هاست که شوهرش را از دست داده است و در کنار پسرانش نشسته بود، اما امروز نیز هر 3 پسرش را از دست داد. در همین حال جنرال زیادین صاحب عامر امنیت قماندانه امنیه ایغور میگد که دیشب 25 تن از افراد کوریگر از سوی طالبان به انتقام یک قماندانشان به نام فاروق که دیروز در نتیجه درگیری با این مردم کشته شده بود تیرباران گردیدند.
با ما خو میگن طالبان کشته به نام به جرمی امو با انتقامی امو به جرمی امو فاروق همه کودکا بچه خود خوردی مردم بچه خوردی در 15 ساله 25 نفر کشته 2 نفرم زخمی هستند.
این افراد در حال کشته شدند که شمار از گروه های مخالف دولت که به طالبان و داعش نسبت داده می شوند. روزی گذشته در شمال فیروزکوه منطقه کوسی زمانی که می خواستند گله های گوسفند مردم را با خود ببرند با واکنش باشندهای محل مواجه شده که بر علاوه 3 کشته از مردم محل یک قماندانی آنها نیز کشته شد.
از تظاهرات اقارب 10 نفری که در غور تیرباران شده اند شنیدید. در این میان ریاست جمهوری افغانستان کشته شدن افراد ملکی توسط مخالفان مسلح دولت در ولایت غور را تخبیه کرد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که انتقام خون این قربانیان را از عاملان این جنایت خواهد گرفت. سازمان ملل متحد، عفو بین المللی و ریاست جمهوری این قتل را محکوم کردند. والی غور تایید کرده است که شورشیان 10 تن را در این ولایت تیرباران کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان اثران حکومت می خواهد تا اختلافاتشان را هرچی زودتر از طریق تفاهم حل کنند. این خواست در جلسه عمومی امروز پس از آن مطرح شد که برخی از اعضای این جرگه از افزایش اختلافات میان مقام‌های بلند رتبه حکومت ابراز نگرانی کردند. از سوی هم برخی از آگاهان سیاسی می‌گویند که ادامه اختلافات میان سران حکومت و اعتبار حقوقی حکومت وحدت ملی در داخل و خارج کشور صدمه می‌زند. این در حالی است که به تازگی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از اختلافاتش با سران حکومت بیشتر گفته است. سحر لیوال در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان تاکید میکند که به اختلافات میان سران حکومت نباید دامن زده شود. نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه که ریاست نشست عمومی روز چهارشنبه را به عهده داشت، از رهبران حکومت خواست تا اختلافاتشان را از راه تفاهم حل کنند.
ما وکلای پارلمان از رهبران حکومت وحدت ملی به صورت جدی میخواهیم که این اختلافات خودشان را با یک تفاهم بین خود حل کنند، علنی نسازند، رسانه‌ای نسازند. هر قدری که به این موضوعات دامن زده میشه، نگرانی و تشویش در بین مردم بیشتر میشه.
شماره از نماینده های مردم در ولسی جرگه گفتند که سران حکومت باید متوجه مسئولیت هایشان بوده و با رسانه‌ای ساختن اختلافاتشان از هان عامه را مخشوش نسازند. نظیفه زکی و منورشاه بهادری دو عضو ولسی جرگه گفتند که به وحدت ملی و منافع این کشور باید توجه جدی شود. این اظهارات در حال بیان می شود که به تازگی عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، رئیس جمهور و رئیس اجرایه را به قومگرایی متهم کرده ادعا کرد که رئیس جمهور بر او اعتماد ندارد و صلاحیت هایش را به او توفیض نکرده است. پیش از این نیز اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه اوج گرفته بود که برای حل آن چندین نشست میان سران حکومت برگزار شد، اما گزارش ها می رسانند که هنوز هم این اختلافات به گونه کامل برطرف نگردیده است. عبدالله رئیس اجرایه نیز به روز یکشنبه گفت مسائل وجود دارند که در مورد آن بحث ها با رئیس جمهور غنی ادامه دارد، اما شماری از آگاهان مسائل سیاسی می گویند ادامه اختلافات سیاسی میان رهبران حکومت سبب کاهش کمک های جامعه جهانی با افغانستان خواهد شد. محب الله شریف یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت ادامه و افزایش این اختلافات اعتبار حقوقی حکومت وحدت ملی را صدمه خواهد زد.
نه تنها اینکه در داخل کشور به اعتبار و به مردمش بی اعتنا میسازد، بلکه به سطح جهانی هم مورد اعتماد و مورد اعتبار قرار نمیگیرد و اصلا کسانی که میخواهند با افغانستان همکاری داشته باشند نمیخواهند با یک سیستم کمک بکنند که او میکانیزم توحید نظر نداشته باشد.
در این حال شمار دیگر از کارشناسان سیاسی میگویند ادامه اختلافات میان مقامهای بلند رتبه حکومت میتواند سرنوشت ملت را با ابهام روبرو بسازد. احمد سعیدی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت سران حکومت باید به وضعیت مردم توجه بکنند، در غیر آن به گفته وی مردم مجبور میشوند تا خود سرنوشتشان را تعیین کنند.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که ولسی جرگه افغانستان از سران حکومت میخواهد تا اختلافاتشان را هر چه زودتر از طریق تفاهم حل کنند. این خواست در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه مطرح شد. این در حال است که به تازگی معاون اول ریاست جمهوری اختلافات خود با سران حکومت را تبارز داده است. در این میان یک عضو کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح حزب اسلامی با حکومت میگوید که این کمیته به زودی کارش را آغاز خواهد کرد. امین کریم عضو این کمیته امروز بر رادیو آزادی گفت بر اساس فرمان رئیس جمهور نهادهای حکومتی مکلفند تا تصامیم شورای اجرایی این کمیته را تطبیق کنند. همزمان با این غلام مجتبی پتنگ وزیر سابق امور داخله در صحبت بر رادیو آزادی گفت باید هر چه زودتر گامهای عملی برای تطبیق توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و دولت افغانستان برداشته شود. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
محمد امین کریم عضو کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و دولت افغانستان به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت قرار است تا یک یا دو روز دیگر این کمیته رسما به کارش آغاز کند. آقای کریم روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت گام های عملی برای تطبیق این توافقنامه برداشته شده و با آغاز کار کمیته این روند سرعت خواهد یافت.
نقطه مهمی که در فرامین ذکر شده بود است که تمامی ادارات زیر ربط دولتی مکلف به اجرای تصامیم شورای مشترک اجرایی خود بوده و قرار است که در یکی دو روز آینده این کمیسیون از طرف دولت به شکل رسمی افتتاح شود و کارهای عملی خود را آغاز بکند.
به دنبال امضای توافقنامه صلح میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه هفته گذشته با صدور فرامینی به نیروهای امنیتی افغان دستور آتش بس با افراد حزب اسلامی را داد. در این فرامین همچنان اعضای کمیته مشترک تطبیق این توافقنامه مشخص شدند. از سوی هم غلام مجتبی پتنگ وزیر پیشین امور داخلی افغانستان بر رادیو آزادی گفت تطبیق این توافقنامه باید به زودی آغاز شود.
اگر این توافقنامه زودتر جامع عمل نپوشانه، اینجا مسئله ثبات و همچنان امنیت متوازن و خدمات متوازن مطرح است. اگر این راجستر یا این توافقنامه جامع عمل نپوشانه، در اون مناطقی که حزب اسلامی است، خدمات ثبات، خدمات دولتی و خدمات عامه به طور یکسان به دستور سزا قرار گرفته نمیتونه. بهتر از اینه که هر چه زودتر این توافقنامه جامع عمل بپوشانه و ما امیدوار هستم که زودتر این موضوع حل شود.
با تطبیق توافقنامه امضا شده صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی و بیرون شدن نام گلبدین حکمتیار رهبر این حزب از فهرست سیاه گفته می شود آقای حکمتیار وارد کابل خواهد شد. محمد امین کریم یکی از اعضای حزب اسلامی پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که با آغاز کار کمیته مشترک قرار است روند منحل سازی جبهات این حزب آغاز شود. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان هم ابراز امیدواری کرده بود که با تطبیق این توافقنامه زمینه صلح پایدار در افغانستان مساعد شود. رادیو آزادی.
خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد که سارقان مسلح دو دکان طلافروشی در مرکز شهر هرات را دزدیدند. این رویداد در چوک گلها در نزدیکی یک پوسته امنیتی صورت گرفته است. شاهدان عینی می‌گویند سارقان مسلح سوار دو اراده موتورسیکل بوده و در جریان این رویداد اقدام به تیراندازی کردند که در جریان آن یک فرد ملکی زخمی هم شده است. مقامات پلیس در این ولایت می‌گویند وظیفه عامر حوزه امنیتی و مسئول جنایی این منطقه را به حالت تعلیق درآوردند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
سرقت دو دکان طلافروشی در یک از مزدحم‌ترین مناطق شهر و آن هم در نزدیکی یک پسته امنیتی واکنش مردم را در پی داشته است. برخی از شاهدان عینی میگن یک گروه 4 نفری از سارقان مسلح ملبس با لباس نظامی وارد مارکت طلافروشی شده و مقدار طلا را با خود بردند. این افراد ادعا کردند که بیش از 2 کیلوگرم طلا از سوی دزدان مسلح سرقت شده است، ولی تاکنون دلایل این موضوع روشن نشده است.
5 دقیقه موتور از این روشن نمیشد، بعد از این چی بیرفیر بچسوندن که یک نفر اینجا به سبب ستی رحمان دشگان که زخمی شده. سلام داشتم، سلام رختان نظامی به برنامه بودک بدونا سبز واسکتان رو برخ کده بودم سر پوزا پیش این را بیامده اول بود دکون اول آمده دکون چو کدم یک از این همسایه ما بیاردم به اینجا استاد کدم.
ما در حدود 10-15 دقیقه بعد از اینکه سارقین میخواست از مارکت بیرون بشه ما صدا میزدیم و سر چوک هیچ کس نبود، هیچ نیروی امنیتی نبود که جلو زنار بگردانه.
پلیس این رویداد را مشکوک می‌خواند. عبدالرؤوف عمدی سخنگوی قماندانی امنیه هرات این حادثه را ناشی از سل انگاری نیروهای امنیتی در این منطقه می‌داند. آقای عمدی می‌گوید مقامات پلیس وظیفه عامر حوزه دوم امنیتی و مسئول جنایی این محل را به حالت تعلیق درآوردند. او می‌گوید مسئولان کشفی تحقیقاتشان را به خاطر روشنایی بیشتر این قضیه آغاز کردند.
در این راستا یک قفلت وظیفوی صورت گرفته، مردم ما متضرر شدن. در حال حاضر که بررسیان نشان میده ما در پیوند به قضیه عامر سمت مربوطه و عامر جنایی سمت که قفلت کردن در وظایف اینا فعلا وظیفه از اینا به تعلیق در آمد و تحت تحقیق به سر میبرن. ما تحقیقات همه جانبه شروع کردیم که آیا این یک دسیسه هست، افراد اشخاص در این قضیه زیدخل هستند و یا پلیس وظایف خود کمکاری نشان میده.
در 2 سال گذشته قضایای مشابه از این دست در ولایت هرات صورت گرفته است. سال گذشته نیروهای امنیتی 4 تن را به اتهام سرقت بیش از 4 کیلوگرم طلا از بازار زرگری ها در مرکز شهر هرات بازداشت کرده بودند. این افراد این مقدار را از 5 دکان طلافروشی در جریان روز سرقت کرده بودند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از سرقت مسلحانه در بازار طلافروشی هرات. از هرات سر به ولایت همجواره فرا میزنیم. والی فرا میگوید اسلحه و مهمات را که طالبان مسلح در جنگ اخیر فرا استفاده کردند و گفته وی پیش از این در افغانستان دیده نشده بود. طالبان مسلح حدود 3 هفته پیش تلاش کردند که مرکز فرا را تصرف کنند، ولی در این تلاش خود ناکام شدند. مقامات امنیتی در غرب افغانستان میگویند در جنگ فرا اتباع ایران و پاکستان دخیل بودند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در حالی که شدت جنگ در اطراف مرکز ولایت فرا کاهش یافته است، ولی این ولایت از دخیل بودن کشورهای همسایه در جنگ فرا سخن میزند. آصف ننگ، ولی فرا، بر رادیو آزادی گفت اسلحه و مهماتی که در جنگ فرا از سوی طالبان مسلح استفاده شده است پیش از این در افغانستان دیدن نشده بود.
در بخش اکمال و مهمات به کثرتی که استعمال شده مرمی‌های 82، مرمی هاوان، مرمی تاشکه و دیگر مهمات اکمالاتی بسیار تجربه آور است. یعنی مانعشید که بسیار از فاصله نزدیک به طالب این مهمات رسیده. 2-3 دیپوی مهمات طالب منهدم گردید که دو مزایل بود که برای 82 استعمال میشه در افغانستان وجود نداره. یعنی هیچ کسی نداره، هیچ گروپی نداره.
جنرال حسن شافروق، قماندان زون 606 انصار در غرب افغانستان نیز میگوید که در جنگ فرا اتباع ایران و پاکستان سهم داشتند و رهبری این جنگ را یک صاحب منصب پاکستانی به عهده داشت.
این جنگی که ما داشتیم، این جنگ در برابر تنها یک گروه طالب نبوده، این جنگ بسیار عادی نبوده، این جنگ پلان شده و یک جنگ منظم سازماندهی شده از خارج کشور با دست داشتن بیگانه ها به خاطر تسخیر فرا بوده. در این جنگ هم پاکستانی ها بودن. اطلاعی که ما داشتیم در اونجا یک جنرال است. اطلاعات وجود داره که در اینجا مردم های از بلوچستان ایران بودن.
ولایت فرا بعد از آن شاهد درگیری ها شد که حکومت افغانستان تصمیم گرفت تا بند بخش‌آباد را اعمار کند و بزرگان قومی فرا نیز تعهد کردند که امنیت این بند را تامین می کنند. مخالفین مسلح دولت کنترل برخی از نقاط عمومی شهر فرا را به دست گرفتند، اما با رسیدن نیروهای کمکی نتوانستند مرکز فرا را تصرف کنند و از شهر بیرون رانده شدند. تورن جنرال معیودین غوری، قماندان قول اردوی ظفر، میگوید جنگ فرا تلفات سنگین به طالبان مسلح وارد کرد.
ما تعقیبش داریم، انشاءالله ضربات بزرگتری از این وارد خواهد کردیم به اون کسایی که تصمیم به صلاح بگیره سر ولسوالی ها مرکز ولایت های ما یا شهرهای عمومی.
مقامات امنیتی میگویند در جنگ فرا حدود 200 مخالف مسلح دولت کشته و 300 تن دیگر آنها زخمی شدند. آصف ننگولی فرا میگوید 100 جسد طالبان مسلح در میدان جنگ باقی مانده است. به گفته آقای ننگ در میان طالبان بیشترشان پنجابی ها بودند.
موجودیت پاکستانی ها بدون شک ما سمیه کشمیری را که یکی از قومندان های طالبا بود با 17 نفر پنجابی در بکوا کشته شد. در بین زخمی ها پاکستانی ها وجود داشت. دکترایی که معالجه میکرده زخمی ها پاکستانی ها وجود داشت.
ولی فرا همچنان ادعا میکند که طالبان در جریان درگیری دست به غارت زدند و تا مواشی باشندگان محل رو نیز با خود بردند. در نتیجه جنگ در فرا هزاران خانواده از مرکز این ولایت به ولایات همجوار هرات و نیمروز پناه بردند، اما با عادی شدن وضعیت امنیتی اکثریت دوباره به خانه هایشان برگشتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه تحولات شرق میانه را دنبال میکنیم. ائتلاف نظامی برابری امریکا اعلان کرد که برای بازپسگیری شهر رقه از دست جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش آمادگی دارند. شهر رقه مرکز فعالیت های جنگجویان داعش در سوریه به شمار می رود. عملیات برای بازپسگیری این شهر از داعش زمان اعلان می شود که عملیات قوای ائتلاف بین المللی، نیروهای نظامی عراق و قوای پیشمرگی کردی برای تصرف دوباره موصل، شهر دومین شهر بزرگ عراق، در جریان دارد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را تقدیم می کند.
وزیر دفاع امریکا می گوید عملیات برای بازپسگیری شهر رقه سوریه از پیش پلان شده و این عملیات از سوی نیروهای توانمند و متحرک محلی عملی خواهد شد. اشتون کارتر که روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در پاریس صحبت میکرد به خبرنگاران گفت عملیات رقه و موصل مکمل یکدیگرند. ما همین اکنون زمینه را برای شرکایمان آماده ساختیم تا محاصره شهر رقه را آغاز کنند. اما وزیر دفاع امریکا درباره زمان آغاز این عملیات و چگونگی آن چیزی نگفت. در این میان رئیس جمهور فرانسه گفت ائتلاف بین‌المللی باید فراتر از شهر موصل را در نظر بگیرد. با گفته وی با تصرف شهر موصل عراق، شهر رقه در سوریه آخرین پایگاه گروه تندرو دولت اسلامی در منطقه خواهد بود. فرانسوا اولند افزود داعش هر جایی که باشد باید از بین برده شود و هر منطقه که تحت تهدید آنها قرار داشته باشد باید از وجود آنها تصفیه گردد.
همکارم مقیم نایب از انکشافات اخیر در سوریه و عراق گزارش می داد. باز هم مکس روی انکشافات شرق میانه داریم. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و شمار از مقامات عالی رتبه استخباراتی این کشور می گویند پالیسی هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در مورد سوریه امریکا را با جنگ در برابر روسیه مواجه خواهد ساخت. این در حالی است که مسکو از رژیم بشار الاسد حمایت می کند و عملیات هوایی ائتلاف برابری امریکا بر ضد داعش در سوریه ادامه دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا میگوید عملی ساختن پالیسی هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در مورد سوریه امریکا را با جنگ سوم جهانی روبرو خواهد ساخت. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در صحبت با آژانس خبری رویترز گفت سوریه دیگر سوریه نیست. سوریه روسیه و ایران جدید است که ما آن را با توافقنامه ساختیم که بدترین توافقنامه است که هرگز دیده شده است. آنچه که باید بکنیم تمرکز بالای داعش است. باید بالای سوریه تمرکز نکنیم. با پلان وی با جنگ سوم جهانی در سوریه مواجه خواهیم شد. این در حال است که جیمز کلپر رئیس اداره ملی استخبارات امریکا گفته است اگر طوری که هیلاری کلینتون پیشنهاد می کند برای ختم جنگ سوریه ساحه من پرواز در آن کشور اعلان شود احتمال دارد روسیه تیارات امریکایی را سرنگون بسازد. جیمز کلپر روز سه‌شنبه در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC در نیویورک گفت روسیه در سوریه یک سیستم خوب دفاع هوایی را نصب کرده است و اگر هدف استفاده از آن را نمی داشت آن را نصب نمی کرد.
رادیو آزادی. دوستان عزیز، با گزارش انکشافات شرق میانه و موضع‌گیری نامزدان ریاست جمهوری آمریکا درباره اوضاع سوریه میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه فردا ساعت 7 فردا با همکارم بازم در خدمت خواهم بود، ولی شما می توانید که روی همین امواج صدای آمریکا، رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. تا فردا شاد و کامگار باشید.